تندرو دولت اسلامی به استخدام جنگجویان خارجی ادامه بدهد، این گروه با شکست مواجه نخواهد شد. و روسیه از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست تا حملات هوایی به رهبری عربستان سعودی بر یمن را به حالت تعلیق درآورد.
تفصیل این خبرها را روی صفحه اینترنت رادیو آزادی بخوانید. آدرس ماست azadiradio.com یا .org. رادیو آزادی را می توانید همه روزه از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج متوسط 1296 و 100.5 FM بشنوید. روی این امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال نمایید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
رادیو آزادی.
روسیه خواسته است که حملات هوایی بر رهبری عربستان سعودی در یمن به حالت تعلیق درآید. روسیه در جریان بحث‌های دیروز در عقب درهای بسته مسوده قطعنامه را در این مورد به شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشکش کرد. در همین حال کمیته بین‌المللی صلیب سرخ خواهان توقف فوری خشونت‌ها در یمن شده است تا این کمیته بتواند با افراد نیازمند کمک نماید. فرشته نگاه گزارش می‌دهد.
روسیه دیروز مسوده قطعنامه ای را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه داد که در آن از عربستان سعودی خواسته شده تا حملات هوایی به یمن را به تعلیق درآورد. نیروی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی از 10 روز به این سو حملات هوایی را علیه مواضع شبه نظامیان اوسی در یمن آغاز کردند. روسیه مسوده قطعنامه ای را در این مورد به شورای 15 نفری امنیت سازمان ملل متحد ارائه کرد. روسیه در این مسوده خواهان بحث در مورد یک پیشنهاد انسان دوستانه برای به تعلیق آمدن عملات هوایی به رهبری عربستان سعودی شد تا سازمانهای بین المللی بتوانند اتباع کشورهایشان را از یمن به جاهای امن انتقال دهند. دینا کاور سفیر اردن در سازمان ملل متحد که کشورش رهبری شورای امنیت این سازمان را به عهده دارد میگوید اعضای این شورا نیاز به بررسی متن این مسوده دارند. سفیر عربستان سعودی در سازمان ملل متحد دیروز به خبرنگاران گفت که باید روی رساندن کمک‌های بشردوستانه به باشندگان یمن در شورای امنیت سازمان ملل متحد بحث شود. به گفته وی روی وضعیت انسانی در یمن در نشست کشورهای عضو اتحادیه عرب قبلا بحث صورت گرفته است. عربستان سعودی رهبری ائتلاف متشکل از چند کشور را در کمپاین هوایی علیه جنگجویان اوسی به عهده دارد. از سوی دیگر کمیته بین المللی صلیب سرخ دیروز خواهان توقف فوری عملات هوایی برای 24 ساعت در یمن شد. در اعلامیه‌ای که دیروز از سوی صلیب سرخ به نشر رسید آمده است که تمامی راه‌های زمینی، هوایی و دریایی بدون تأخیر حداقل باید به مدت 24 ساعت در یمن باز شوند تا کمک‌های بشردوستانه به آن عده‌ای که در جنگ‌ها گیر ماندند رسانیده شود. در اعلامیه آمده است که سه عضو داوطلب هلال احمر یمن هفته گذشته در جریان کمک رسانی به زخمی‌ها جان‌هایشان را از دست دادند. وارلی آموس، معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه میگوید که خشونت‌ها در یمن در دو هفته گذشته حدود 519 تن را به شمول 90 کودک کشته است، در حالی که ده ها هزار تن دیگر در حال فرار از خانه هایشان هستند. با وجود عملات هوایی عربستان سعودی از پیشروی شبه نظامیان اوسی در یمن گزارش شده است. شبه نظامیان اوسی با نیروهای وفادار به عبدالرب و منصور عادی رئیس جمهور یمن می جنگند. عادی هفته گذشته یمن را ترک کرده به عربستان سعودی رفت. عربستان سعودی که با یمن همسرحد است تعهد کرده که در برابر مخالفین رئیس جمهور یمن مبارزه اش را ادامه خواهد داد.
مطالب خبری ما در این برنامه از رادیو آزادی همین قدر بود. ساعت 11:36 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. از همراهیتان با من ستار فروغ و همکارانم تا این دم تشکر. حالا هم دو برنامه هفتوار ما پخش می شود. نخست این برنامه را بشنوید.
رهبران زن
سلام و خوش آمدید. مهمان این برنامه سهیلا عرفانی است. او در هرات تولد شده و ژورنالیسم خوانده است. میگوید به رهبری زن باور دارد. از خودش میشنویم که برای خودش چگونه رهبری بوده است. شاپور صابر در هرات این مصاحبه را انجام داده است.
یک سری موضوعاتی بود که در هنگامی که ما در دیار مهاجرت بودیم با اونها سر و کار داشتیم. مثلا خیلی از زنان رو دیده بودیم که در اونجا کار میکنن، تلاش میکنن، فعالیت میکنن و به خیلی جایگاه های خیلی خوبی دست یافتن، هم از خانم های افغان ما که در اونجا بودن، هم خانم هایی که از خود کشور ایران بودن. و همیشه در ذهن من یک رویا بود برای خود ما هم که روزی ما هم بتونم به یک چنین جایگاه دست پیدا بکنم. و خب با توجه به اینکه تحصیلات عالی در دیگر کشورها بسیار سخت هست، این برای من یک رویا بود که مثلا موارد دانشگاه باشم و تحصیل داشته باشم، تحصیلات عالی داشته باشم، که خوشبختانه این موقعیت فراهم شد بعد از طالبان در افغانستان. اما شرایط بسیار شرایط سختی بود در اونجا. مردم اغلب با یک دید دیگه نگاه میکردن یک خانم که از خانه بیرون بشه و به دانشگاه بره و با یک عده به هر حال همسینفی های مرد خود در یک صنف بشینه درس بخونه، به یک نوعی یک دید غیر طبیعی بود یا غیر اخلاقی حتی نزد بعضی ها. ولی خب خوشبختانه ما مبارزه کردیم با این مسائل در خیلی از موارد، خصوصا رشته ما که ایجاب میکرد که ما یک بالاخره یک رشته بودیم پویا، فعال در رسانه حضور داشتیم در او زمان. خب اینا همگی واقعا شرایط خیلی سختی بود که ما مجبور بودیم هم از یک طرف با خانواده و دوستان به یک شکل اونها رو متقاعد بسازیم که نه، او دیده که قبلا بوده در افغانستان یا او دیده که شماها دارین، این دید متفاوتی هست. یک خانم وقتی که از خانه بیرون میشه به معنای اینیه که خدای نکرده او کار خلاف انجام میده یا مخالف شرع نیه، بلکه رفتن به دنبال تحصیل و رفتن به دنبال علم و یک تخصص و حرفه شایستگی یک خانم میرسانه.
دیگه خوب بیاد دارم زمانی که شما شروع کردیم به ای که تحصیلات خود بلندتر ببریم، هرات یک وضعیت مناسبی برای موجودیت زنان فعال نداشت. حتی کسایی که در رشته‌های مختلف می‌خواستن ادامه تحصیل بدن، خیلی کسا بودن که بالاخره یک دید بستر چه خانواده‌ها چه کسایی که در داخل اجتماع فعال بودن نسبت به این تعداد از افراد داشتن. چطور شد بالاخره شما با مو جو و بسته و سنتی آمدین به رشته نسبتاً آزادتر که همان ژورنالیسم باشه ایر انتخاب بکنین؟ در اون زمان تصور نمی‌کردین که بالاخره شاید شما و دیگر خانم‌هایی که هم ردیف شما بودن نتوانند در این رشته دست به کار بشن؟
خب طبعا ما تجربه داریم. خیلی از همدوره‌های خود ما و شاگردای ما بعد از اینکه فارغ میشن امروز میبینیم که معلم میشن یا خلاف رشته کار میکنن یا حتی در خانه های خود نشسته هستن. و توصیه ما همیشه به معسلای ما همی هست، از همون صنف اول که میان که شما اگر میخواین واقعا کار بکنین، یک دید باز دارین یا خانواده ها خود میتونن متقاعد بکنین، شما این رشته پیش ببرین. در غیر این صورت خواندن شما در این رشته هیچ فایده ای نداره.
با مو شرایط بسته و سنتی که وجود داشت و زمینه فعالیت برای خانم ها در بیرون از خانه بسیار کمتر مساعد بود و حتی تحصیل کردن به نوعی اصلی بعض افراد برای خانم ها گناه پنداشته می شد، چطور شد که شما بازم به رشته ژورنالیسم که متفاوت تر نسبت به دیگر رشته های تحصیلی در رد بودیر انتخاب کرده؟
خب یک مقدار علاقه خود از اون نقش داشت، استعداد نقش داشت، چون من از حتی دوران لیسه که در مکتب بودم، مکتب ابتدایی و حتی مکتب دوران لیسه که گذراندم، متوسط گذراندم، در همون وقت هم به نویسندگی علاقه داشتم، چیزهایی رو می نوشتم و حتی به مجریگری مثلا در مکتب همون وقت وقتی که ما مکتب می رفتیم بعضی برنامه های انانسری می کردم و یک مقدار تجربه از قبل بود، یک مقدار علاقه هم داشتم به این رشته. و خود باز شدن دانشگاه ها و بروی خانم ها خصوصا بعد از 7 سال دوران طالبان یک رقم بود که گویا در او زمان کسی به فکر رشته نبود، بیشتر به فکر این بودیم که بیای فقط به دانشگاه درس بخونیم. یک شور و هیجان خاصی داشتیم برای آمدن به دانشگاه و حتی من خود به خیلی به قصه رشته نبودم، اصلا نمیفهمیدم زیاد ژورنالیسم چی معنا میده یا در چی ساحه های کاری داره، فقط نام ژورنالیسم شنیده بودم. ولی وقتی که وارد رشته شدم یک چند ماه شیشتم به سرسه که وقت فهمیدم که واقعا چقدر یک رشته پویا و فعال هست و چقدر یک رشته متنوع هست.
حالا بازم اگر نگاهی داشته باشیم به زمان و بالاخره هموار ساختن زمینه کار و تحصیل برای خانم ها، نیاز به یک رهبریت داشت که افراد باشند که این موضوع مدیریت بکنن، رهبریت بکنن. شما چی فکر میکنیم تا چی اندازه نمو ویژگی های یک رهبر در وجود شما هست؟
یکی از مهمترین ویژگی هایی که یک رهبر میتونه داشته باشه این هست که مردمی فکر بکنه و نفع عموم جامعه به نفع خود ترجیح بده. این خود از یک ویژگی هست که گویایی که انسان به خاطر جامعه خود، به خاطر وطن خود، به خاطر کشور خود و به خاطر هم نوع خود میخواهد که از خود گذری بکنه. ای از خود گذری یکی از ویژگی های رهبران کاریزماتیک هست و در واقع رهبران کاریزماتیک به نظر من افرادی هستند که در دل های مردم و در دل های پیروان خود نفوذ میکنن. یک چیزی هست که انسان به آرامش میرسانه. وقتی که انسان برای جامعه خود کار میکنه، وقتی که خدمت میکنه برای هم نوعان خود، برای هموطنان خود، خود از یک احساس رضایت قلبی و یک رضایت خاطر خاصی برای انسان به وجود میاره که این انسان رو به آرامش میرسانه. یک رهبر باید حتی حاضر باشه که جان خود فدا بکنه برای مردم خود. امروز چرا ما رهبر واقعی نداریم در سطح افغانستان؟ به خاطر اینکه رهبران ما به فکر خود هستن، تنها به فکر کیسه ها و یا منفعت اقتصادی خود میاندیشن یا به فکر منافع سیاسی خود هستن که به یک چوکی به یک جایگاه برسن.
در اون محدوده کاری خود تا چی اندازه بالاخره انمو ویژگی‌های اصلی یک رهبر که در محدوده کاری شما هست او را مراعات کردین، چقدر در وجود شما نهفته است؟
بله، خب ما سعی کردم که این ویژگی ها تا حد زیاد داشته باشم و فکر میکنم که دانشجوهایی که من امروز دارم و یا قبلا فارغ شدن و تا حال شناخت تقریبا کافی از ما دارن شاید بهتر بتونن قضاوت بکنن در این باره که تا چه حد واقعا من تونستم او ویژگی ها داشته باشم و در خدمت دانشجوهای خود باشم. این مسئله مهم هست و مسئله دیگه مسئله آگاهی و علم هست که هر چقدر آگاهی ما بالاتر باشه، دانش ما، تخصص ما بالاتر و بیشتر باشه، ما میتونیم بهتر کار بکنیم، بهتر مدیران موفق تری باشیم. یک مدیر موفق کسی هست که علاوه بر این که دانش مدیریتی داره، علاوه بر این که مهارت های مدیریت خوب میفهمه و از تخصص خود آگاه هست، ادراک انسانی قوی داشته باشه، یعنی بفهمه که جامعه از او و روان افرادی که زیر دست از او هستن چه قسم اونا این روان ها آرام بکنه، برای از اونها چقدر انگیزه بده، چقدر اونها رو وادار بکنه که در راستای اهداف انسانی و اهداف سازمانی که داره تلاش بکنن، خود از این یک مهارت خاص رو میطلبه.
با این پیشرفتای کتاکنون در عرصه‌های مختلف کاری شما صورت گرفته، چی کسانی توانستند بالاخره در این مدارجی که شما رسیدیم شما رو کمک بکنن تا به حال؟
خب ما بیشتر این موفقیت هایی که دارم مدیون یک استاد میدانم که به نام آقای هاشمی هست. استاد ما اهل مزار شریف هستند، در کابل زندگی میکنند، کتاب های زیاد داشتن، یک عارف هستند و بیشتر موضوعات عرفان و اخلاق و انسانیت را من از ایشان آموختم. خیلی از کتاب های بزرگان و کتاب های عرفار با توصیه ایشان من مطالعه کردم و در واقع